بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت اجتماعی در اندیشه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. برای بررسی اندیشه حضرت علامه طباطبایی در مورد عدالت اجتماعی، در کنار توجه به این که باید ببینیم موضوع عدالت اجتماعی از نگاه ایشون چیه، باید زاویه ورود ایشون رو هم ببینیم و در مقایسه با سایر متفکرین زاویه تحلیل ایشون رو هم بدانیم. خب، برای بررسی زاویه ورود علامه به بحث عدالت اجتماعی، ما دو مسیر رو پیش رو داریم که از هم جدا هم نیستند، یعنی دو مسیر موازی هم نیستن. یک مسیر ادراکات اعتباریه که عدالت اجتماعی هم به عنوان یک نوع اعتبار ما بعد الاجتماع، یک اعتباری که متضمن تصور اجتماع است و با فرض اجتماع باید عدالت اجتماعی رو محقق کرد. یک مسیر این هست که از مسیر ادراکات اعتباری به موضوع عدالت اجتماعی ورود کنیم. مسیر دیگر که در امتداد همین مسیر هست، مسیر انطباق تشریع بر تکوین در سیر بازگشت و رجعت انسان از زندگی روی زمین به سوی خداست. خب، در گام اول از مسیر ادراکات اعتباری شروع میکنیم تا بحث رو در اندیشه علامه طباطبایی بررسی کنیم. ناظر به مقوله ادراکات اعتباری، مباحث مختلفی در سطح هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی مطرح میشه و در مورد اینکه حتی نگاه خود علامه به این مقوله چی هست، اختلاف نظرهایی است که ما قصد نداریم به اون بپردازیم. تلاش میکنیم با در واقع اخذ مواردی اولیه از بحث ادراکات اعتباری وارد مقوله عدالت اجتماعی بشیم. خب، معنای اعتباری در نگاه علامه چند نوع میشه معنا برای اعتباری فرض کرد. یک، اعتباری به معنای غیر اصیل. اگر اصیل و غیر اصیلی رو فرض کنیم به معنای وجود داشتن و وجود نداشتن، اعتباری میتواند به معنای وجود نداشتن تلقی بشود. وجود فلسفی، اصالت وجود که اعتباری اصالت ندارد، وجود ندارد و امری طبعی و عرضی است. دو، اعتباری به معنای در مقابل حقیقی بودن، به معنای معقول ثانی فلسفی. یک مفهوم حقیقی مثل مفهوم درخته که هم در ذهن وجود داره و هم در خارج. ما درخت رو در خارج میبینیم، اما برای معقول ثانی فلسفی مثل علیت، شما چیزی در خارج به نام علیت ندارید، وجود خارجی ندارد، وجود خارجی ندارد. ما اعتبار میکنیم و انتزاع میکنیم مفهوم علیت رو که بهش میگن اعتباری بالمعن الاعم. یک اعتباری داریم به معنای اینه که وجود مستقل ندارد، وجودش وابسته به یه چیز دیگر است. و یک اعتباری هم داریم به معنای آن چیزی که ساخته انسان است. ما با افکار و ادراکاتی در انسان، با مقوله ادراکی مواجه هستیم که این ادراک واقعیت خارجی نیست، بلکه ادراکی است برای رفع احتیاجات خودمون. پس نوعی ساخت انسانی است و به جای اینکه منفعل باشیم، کاملا داریم فعال برخورد میکنیم. این رو اعتبار بالمعن الاخص یا اعتباریات عملی مینامیم. خب، موضوع بحث ما اعتباریات بالمعن الاخصه. این اعتباریات برای رفع نیاز انسانه، یعنی اعتبار کردنی، ادراکی اعتباری برای رفع نیاز انسانی که در منطق عملی انسان قرار میگیره. خب تعبیر علامه از این نوع اعتبار چیه؟ اینکه حد یا حکم یه چیزی رو به واسطه قوه وهم به چیز دیگری بار کنیم تا بتونیم ازش استفاده بکنیم. اینکه بتوانیم با عوامل احساسی خودمون، با قوه احساسات باطنی خودمون حد یه چیزی رو به یه چیز دیگه بدیم، به منظور اینکه بتونیم در خارج از خود ما ترتیب آثاری بدیم، کاری رو رقم بزنیم. ببینید، با از این منظر اگر به حیات انسان دقت کنیم، اینجوری میشه: انسان اولا از هیچ موجود دیگری خلق نشده، یعنی تکامل یافته موجود دیگه نیست. انسان از یک بدن و از یک نفس یا روح برخورداره و وقتی که این دو ملازم همن تا اینکه بدن انسان میمیرد و روح مفارقت میکنه. خلقت انسان از یک زن و مرد شروع میشه و نسل بشر از طریق اون ادامه پیدا میکنه. توی این خلقت به هر انسانی چشم و گوش و قلب و نیروی ادراک داده شده، نیروی ادراک و فکر. از طرف دیگه بهش اختیار داده شده که بتونه از محیط خودش استفاده کنه و اون رو به استخدام خودش در بیاره. ترکیب این ادراک و ترکیب با اختیار، ادراک و اختیار باعث میشه که، یعنی زمینه پیدایش علوم و ادراکات اعتباری رو فراهم میکنه. این علوم در مقابل علومی هم که صرفا تبیین کننده و توصیفگر عالم خارج هستن، تأثیری هم بر اراده ما نداره. اینکه بیرون مثلا آسمون چه رنگی هست، سیب یه میوه هست و امثال ذلک، تأثیری بر اراده ما نداره. در مقابل ادراکات اعتباری برای این هستن که ما یه منفعتی رو جلب کنیم یا یک ضرری رو دفع کنیم، بالاخره قرار است نیازی رو مرتفع کنیم. نوع اینها هم یا از جنس تصوری این ادراکات اعتباری، مثل مفهوم ریاست، ملکیت، ما این مفاهیم رو به کار میگیریم که در بیرون استفاده بکنیم. وقتی به یکی میگیم رئیس، انتظار در واقع نوعی از تبعیت و اطاعت و فرمانبری وجود داره و فرمان روایی. از نوع دیگری از این ادراکات اعتباری و دستی در واقع کاربرد دیگرش تصدیقات هستن. میگیم این کار خوبه، این کار باید انجام بشه. تصورات و تصدیقات. منشأ این ادراکات کجاست؟ به هر حال ما در واقع برای رفع نیازهای خارجیمون چیزهایی رو جعل میکنیم، میسازیم، اعتبار میکنیم تا اینکه بتوانیم نیازهای خودمون رو برطرف کنیم. علامه منشأ این ادراکات رو درون انسان و احساسات باطنی اون که به فطرتش میرسه برمیگردونن. یعنی این احساسات باطنی و درونی باعث میشه که ما نیازهایی رو درک کنیم، برای رفع اون نیازها تصورات و تصدیقاتی را اعتبار میکنیم تا اون نیازها رو رفع کنیم. و اینها نوعی الهام فطری و خدایی برای همه انسانها هستند، گرچه ممکنه در مصداق شناسی با هم اختلاف کنه، اما در اصلش یک قوه ایست الهی و الهام گرفته از خداوند متعال برای رفع نیازهاش. خب ویژگی مشترک این اعتباریات و ادراکات اعتباری چیه؟ یک، اینکه اینا در خارج وجود ندارند، یعنی مطابق خارجی ندارند. ما برای درخت یه مطابق خارجی داریم، ولی برای رئیس چیزی در بیرون نداریم، بلکه همونطوری که عرض شد در واقع انتزاعی از خارج هستند. به همین معنا پس کلن یک امر ذهنی روی هوا هم نیستند، مبتنی بر حقیقتی هستند. اساساً تا زمانی که قوه مدرکه و ادراک ما با یه واقعیت بیرونی اتصال پیدا نکنه و نتونه ازش تصویری بگیره، نمیتونه از اون یک امری رو به امر دیگه خلاصه سرایت بده و ازش حکمی استخراج کنه. ما وقتی نسبت سر و بدن رو، رأس رو به نسبت بدن میبینیم و این رو در خارج مشاهده میکنیم، اون موقع هست که اعتبار ریاست رو برای پیش بردن کارهای بین الاثنینی خودمون انجام میده. نکته بعد اینه که در عین اینکه اعتباریات و ادراکات اعتباری برگرفته از حقایق خارجی هستند و ما به الانتزاع دارند، لکن رابطه تولیدی بین اعتباریات و حقایق وجود ندارد. یعنی هر حقیقتی نمیتونه زاینده یک اعتبار خاص باشه. ممکنه افراد مختلف از واقعیات خارجیه اعتبارات متفاوتی بکنن، به جهت اینکه اعتبارات ناشی از قوه احساسات باطنی انسانه و این در افراد مختلف متکثره، در این حال تغییر میکنه. وقتی اینجور حالتی باشه، لزوماً از یک موقعیت خارجی شما نمیتونید ادراکات اعتباری واحد رو داشته باشید، یعنی قابل تغییره. خب از اون طرف هم در این اینکه اعتباریات اول مطابق خارجی ندارن، لکن برآمده از حقیقتی هستند، اما رابطه تولیدی بین اعتباری و حقیقی هم ملازمه منطقی نداره، لکن اینها آثار خارجی دارن. یعنی یه سری امور خلاصه بیفایده نیستن، اتفاقا این ادراکات برای اینه که در خارج اثر و فایده داشته باشن، پس اینها آثار خارجی دارن. حالا باید بررسی کنیم که این ادراکات اعتباری که میگیم و این اعتباریاتی که داریم ازش صحبت میکنیم، اینها چند دسته هستن، چجوری هستن. یکی از دسته بندی هایی که علامه برای این اعتباریات استفاده میکنه، اعتباریات طبیعی و اعتباریات فطری هستن. یعنی اینکه ناظر به اعتباریاتی که ناظر به طبیعت انسان هست و اعتباریاتی که ناظر به فطرت انسان است. به تعبیر این دو در طول هم، نه در عرض هم. یعنی اینکه اعتباریات از طبیعت شروع می شود و در یک معنای عامی از فطرت خود طبیعت هم قرار داره و اعتباریات شامل بر طبیعت می شند اگر فطری بهشون نگاه کنیم. حالا اگه فطری بهش نگاه کنیم، یه سویه الهی دارد، یعنی هم جنبه طبیعی و خلقی دارد، خلقت دارد، و هم یه جنبه غایی و کمالی دارد. لکن در این حال شما به صورت مطلق با اعتباریات طبیعی مواجهید و می تواند این اعتباریات طبیعی به سمت اعتباریات فطری حرکت کند. خب همانطوری که اعتباریات طبیعی و فطری داریم، نکته اینه چون کمالات انسانی می تونه حقیقی و موهومی باشند، یعنی می توانند کمالاتی کاذب و کمالاتی حقیقی باشند. کاذب به معنای اینکه سعادت انسان را تأمین نمی کند، اونجا می تواند برگرفته از طبیعت انسانی در حیات دنیا، در حیات پست ماندگار بشند و این اعتبار همانجا متوقف بشه. می تونه از همین طبیعت شروع کند اما به سعادت برسد. ایشون می‌فرماید که زندگی با قوام و سعادتمندانه انسان آن قسم زندگی است که اعمال حیاتی آن منطبق با خلقت و فطرت باشد و انطباق کامل و تمام داشته باشد و وظایف و تکالیفش در آخر منتهی به طبیعت شود، انتهایی درست و صحیح. بالاخره نکته اینه، ما اعتباریات رو برای استفاده در همین عالم داریم جعل می کنیم، لکن غایتی به سمت خدا دارد. انسان دارای یک نظام طبیعی است که حقیقت او هم به وسیله همین نظام حفظ می شود. یعنی قرار نیست ما در واقع اعتباریاتی که می کنیم و می خواهیم به سمت توحید برویم اعتباریاتی باشد خلاف طبیعت انسان یا ضد طبیعت انسان یا کاری به طبیعت نداریم. اتفاقا قرار از دل همین نظام طبیعی ما به کمال برسیم. این نظام به وسیله معانی وهمیه و امور اعتباری محافظت می شود. گرچه انسان بر حسب ظاهر با نظام اعتباری زندگی می کند ولی حسب واقع با همین نظام طبیعی زندگی می کند. یعنی ما روی زمینیم، اعتبار می کنیم، اما اعتباری که ملائم و هماهنگ با همین انسان باشه. خب اینجا رو نگه می داریم تا بعدن در مورد انطباق تکوین و تشریع از همین نکته استفاده کنیم و همینجاست که نشون میده ادراکات اعتباری زاویه ورود ادراکات اعتباری به عدالت اجتماعی با زاویه انطباق تشریع و تکوین هم در طول هم هستند. خب حالا تقسیم بندی دیگری برای این ادراکات اعتباری هم میشه داشت. ادراکات اعتباری قبل الاجتماعی و ادراکات اعتباری بعد الاجتماعی. یعنی یه سری ادراکات ما هستند حتما باید، یعنی اگر خودمان بودیم و خودمان میشد اعتبار کرد، مثل اینکه ما مثلا ببینید ما تنها هم که باشیم برای غذا خوردن میتونیم اعتبار کنیم که باید غذا بخوریم، نیازی نیست کسی دیگه ای باشه یا اجتماعی باشد. اما بعضی از ادراکات اعتباری اینجوری هستند که فرض اون ادراک حتما نیازمند اینه که قبلش اجتماعی را فرض کرده باشه، نه اینکه حتما الان به لحاظ زمانی اجتماعی باشد که ما اونو فهم کنیم یا ادراک کنیم. نکته اینه تا اجتماعی نباشد اساسا ادراک شکل نمیگیره، قوامش و شکلگیری اون اعتبار به اجتماعه. مثلا چی؟ مثلا اینکه ما تنها باشیم یا جمع باشیم فرقی نمیکنه. ما اینکه میخوایم بگیم باید یه کاری بکنیم نیاز نداره حتما اعتبار وجوب نیازی نداره که حتما افراد دیگری باشند و اجتماعی باشد. تنها هم بودیم این اعتبار میکنیم، مثل غذا خوردن اعتبار وجوب میکنیم که غذا بخوریم. ولی اعتباری مثل ریاست و استخدام دیگران اینها یا خود عدالت اجتماعی اعتباری است که حتما قائم به اجتماعه، یعنی حتما باید جامعه فرض بشه که بعد ریاست و استخدام و عدالت فرض بشن. پس دو دسته اعتبار داریم، قبل الاجتماعی و بعد الاجتماعی، که عدالت اجتماعی هم از سنخ بعد الاجتماعه. خب توی اعتباریات قبل الاجتماعی چند تا اعتبار داریم، مثلا وجوب، حسن و قبح، اختصاص، استخدام. یکی از چیزایی که جزء ابتدایی ترین اعتبارات هست اعتبار حسن و قبحه. یعنی شما اول خوبی و بدی رو اعتبار میکنید، بعدن اگر خوب بود اعتبار به وجوب میکنید که به اون سمت برید و اون رو انجام بدید، اون خوب رو انجام بدید و برای انجام اون احتمالاً نیاز به استخدام دیگران دارید، اعتبار استخدام میکنید. حالا این استخدام نه لزوماً اون استخدام اجتماعی هست، استخدام عامه، یعنی استخدام مثلا تسخیر طبیعت میتونه باشه. خب اعتبار حسن و قبح اعتبارش یعنی این حسن و قبح یعنی چی؟ یعنی این که چقدر موافقت با غایت انسان داره و این حس باطنی انسان اونو به عنوان انطباق با کمال و غایت و سعادتش فهم میکنه. اگر فهمش کنه اونو حسن میدونه، اگر ردش کنه اونو قبح میدونه. ممکنه شما بگید خب این تو هر انسانی متفاوته، این به حیث معرفت شناسی متفاوته، ولی به حیث هستی شناسی خیر، چون غایت واحده. حتی اولا که در حقیقت عالم که واحد سعادت انسان، سعادت همه هم واحده و به تکثر نمیرسه. اما نکته اینه معرفت میتونه متکثر باشه، لکن لایه از این معرفت هم ثابته به جهت اینکه ساختمان مشترک وجود انسان‌ها و نیازهای ثابت و مشترک انسان‌ها میتواند منجر به حس‌های ثابتی در انسان بشود که اگر در واقع التفات به فطرت صورت بگیره، اعتباریات مشترک هم میتونه شکل بگیره، زمینش پیدا میشه. خب اعتبار بعدی اعتبار استخدامه. از این اعتبار استخدام عام که یه حدش نیاز به اجتماع نداره، از یه طرف هم نیاز به اجتماع رو شکل میده. وقتی که واجب میشه شما مسیر کمال رو برید، به تبع واجب میشه که شما مسیر استخدام دیگران رو هم در پیش بگیرید، هر چیزی که میتونه به شما کمک بده. پس یک مسیرش غیر از مسیر استخدام و تسخیر طبیعت، استخدام سایر انسان‌ها هم هست و این زمینه شکل‌گیری حیات جمعی رو ایجاب می‌کنه. یعنی اجتماعی که احتیاجات همه از طریق همدیگه برطرف میشه. و نکته اینه، وقتی که این اتفاق میفته، انسان دوباره به این اعتبار میرسه که مجبوره برای اینکه نیازش برطرف بشه، نیاز دیگران هم برطرف بشه. برای اینکه بتونه نیاز خودش رو برطرف کنه و استخدام کنه دیگران رو، مجبوره به استخدام دیگران هم از حیث دیگری در بیاد. پس اعتبار اجتماع هم ایجاد میشه. و نکته اینه، این اجتماع بستر تکامل اون انسان هست که بتونه فضایل مختلفش رو در عین رفع حوایج مختلفش، فضایل مختلفش هم بروز بده. ایشون میفرمند که انتفاع از دیگران و انتفاع دیگران از انسان حکم به وجوب داشتن مدنیت و اجتماع تعاونی میدهد و این همان معنای دقیق مدنی به تعبودن انسان است. این حکم انسانها را ملزم میکند تا اجتماعی را استقرار دهند که هر کسی به حقش برسد و نسبتها و روابط متعادلی فراهم شود، که این میشه همون عدالت اجتماعی. در واقع موضوع عدالت اجتماعی اون نظام اجتماعی متعادلی است که همه زمینه رسیدن همه به کمالشون فراهم میشه. پس موضوع عدالت اجتماعی این نظام هست، نظام انسانی مجتمع. و نکته اینه که از مسیر ادراکات اعتباری و توجه به طبیعت همین انسان، این که خلقت انسان اینجوریه و انسان برای رفع حوایج خودش اعتبار میکنه، از همین زاویه اگر بررسی کنیم باز به عدالت اجتماعی میرسیم، به عنوان این که انسان باید به یک نظام متعادل اجتماعی برسه. و علامه میخواد نشون بده که از مسیر طبیعت انسانی و توجه به فطرت انسان ما به عدالت میرسیم و زاویه ورودی که ایشون داره اساساً یک زاویه ورود انسان شناسان است، در این که خب این ادراک اعتباری زاویه معرفتی هم دارد اما پایش روی انسان شناسی. خب حالا انسان برای حرکت کمالی خودش در ظرف اجتماع نیازمند یه سری قواعد و قانونه که تنظیم حیات اجتماعی کنه، نظام متعادل اجتماعی رو شکل بده تا هم استخدام بشه هم به استخدام کنه و این یه تعادلی داشته باشه. نکته اینه، آن نظامی که طراحی میکنیم و اون قانونی که میگذاریم به شکل تام و تمامش وابسته به جهانبینی، انسانبینی و رابطه انسان و جهانه، اون نگاهی که داریم. به تعبیری چینش این قواعد و قانون و نظام اجتماعی تابع نوع دینیه که ما برای اداره اجتماع انتخاب میکنیم. پس مسئله اینجایی میشه، ما با چه نسخه‌ای میاییم و نظام اجتماعی و در واقع عدالت اجتماعی رو شکل میدیم. از اینجاست که پای دین به عرصه حیات اجتماعی باز میشه و محور دوم، یعنی زاویه انطباق تکوین بر تشریع بر تکوین، مورد تأمل قرار میگیره. خب باید بدونیم که انسان‌ها در ظرف اجتماع که قرار می‌گیرن و می‌خوان به کمال خودشون برسن، فارغ از اینکه مصداق این کمال چه باشد، دچار اختلاف میشن. بخشی از این اختلاف فطریه، یعنی خود فطرت انسان به شما، به انسان میگوید که حد تام کمال خودش رو فراهم کنه، لذا حد بی‌نهایتی از استخدام و انتفاع از دیگران رو میخواهد. خب این در تضاهم قرار میگیره با اینکه دیگران همچنین حسی نسبت به او دارند. پس بخشی از اختلاف بشر فطریه و این بدم نیست. و به تعبیر علامه ذیل آیه 213 سوره بقره، این نکته نکته منفی هم نیست و این اختلاف اختلاف ممدوح و قابل حل است. و انبیا میان که با نسخه تشریعی خودشون این اختلاف طبیعی رو به صورت طبیعی حل کنن، به صورت طبیعی حل کنن، یعنی برآمده از، یعنی در انطباق با همون طبیعت انسانی اون رو حل کنن و نه با اون بجنگن. خب بخشی از اختلاف که پیش میاد نه، غیر فطریه، یعنی به جهت چیه؟ به جهت اینه که بغی، سرکشی و خروج از فطرت رخ میده. اون بخش رو یه جور دیگه حل میکنن، بخش اختلافات فطری رو با نسخه حل میکنن. اختلافات فطری نکته اینه، باید نظامی بیاید و بگوید که حق هر کسی توی این تضاهم چیه. حالا اگر بعد از اون نسخه دوباره اختلافی بشه، این اختلاف در نسخه است، اختلاف در اون اختلاف اولی نیست. اختلاف اولی مذموم نبود ولی اختلاف دومی مذمومه. حالا برای اینکه این نظم اجتماعی ایجاد بشه در اختلافهای فطری و غیر فطری، شما میتوانید به اعتبارات مراجعه کنید، یعنی قاعدتا این کار میکنید. حالا این اعتبارات ممکنه شرعی باشند، ممکنه غیر شرعی باشند، یعنی غیر از دین توحیدی باشد و دین اسلام باشد، ممکن است خود دین اسلام باشد. خب تفاوت اعتبارات شرعی با غیر شرعی چیه؟ اون مطابقت با تکوینه. مطابقت با تکوین یعنی چی؟ اینکه در واقع عدالت اجتماعی از منظر دینی مطابقت با تکوین داره، یعنی اینکه عدالت در تطابق با نظام اسباب و مسببات داره حیات انسانی رو شکل میده. یک حرکت عالم و تکوین عالم به سمت توحیده، همون جوری که در نگاه اسمایی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خلاصه مظهریت های اسما به سوی اسما الهی بازگشت می کنند و کل عالم این حرکت رو داره میره و انسان هم به عنوان جزی از این عالم داره این مسیر رو طی می کنه. ما انسان ها حرکت زندگی انسان هم برای این بازگشت باید در تطابق با همین نظام اسباب و مسببات باشه، که این تطابق به نحو تام، این در واقع اسباب و مسببات که تکوینی هستن، کل این به نحو اجمال درون انسان به ودیعه نهاده شده. حالا نکته اینه، اون نسخه میتونه انسان رو توی این سیر صعود بده که ملاحظات فطری و خلقت و تکوین انسان هم رعایت کرده باشه در سیر رجعت عالم به توحید، و آن کسی میتواند این نسخه را بدهد که احتمالاً او را خلق کرده و عالم به خلقت اوست. پس نکته اینه، اقامه عدالت در اینجا تطبیق جامعه انسانی با نظام تکوینه که تحت هدایت رسولان الهی انجام میشه. خب علامه طباطبایی میاد سراغ این که خب این نظامی که حالا تشریع داره میگه برای ما دقیقا چه ارکانی رو برای عدالت اجتماعی داره مطرح میکنه، اساسا اون نظام اجتماعی باید چگونه باشد. سه تا رکن از بیان علامه در المیزان به دست میاد. یک رکن، رکن قوام مال هست، یک رکن، رکن قوام نسل هست، یک رکن هم حکومت و ولایت سیاسی هست. قوام مال یعنی این که آن چیزی که داره جامعه رو شکل میده، نظام اجتماعی رو شکل میده، اولا نسل انسانه و بقای نوع انسانه، و هر آنچه که آن را به خطر بیندازد محکوم به زواله و باید اون رو از بین برد و ما باید اون رو کنار بزنیم. قواعد حیات ما باید موجب بقاء نوع انسان بشه. این بقاء نوع انسان باعث میشه که انسان رو در طول و عرض زمان در یک پوشش های اجتماعی قرار بده، در شبکه ای از تعاملات انسانی قرار بده. پس رکن اول اینه که نوعی از روابط قرابت، انسجام و تعاملات انسانی سالم برای این که نسل انسان تداوم پیدا کنه تا بتونه زمینه کمال داشته باشه. خب پس نکته اول اینه که انسان‌ها، جمع انسان‌ها باید باشد و اجتماع انسانی باید توی روابط سالم تداوم داشته باشه. اینو بهش میگیم قوام نسل. نکته دوم قوام مال هست. حالا این قوام نسل از خانواده شروع میشه و مهمترین عنصرش خانواده است و احکام اسلامی در نسبت با این انسجام اجتماعی تعریف میشن تا برسه به روابط اخوت ایمانی، که حالا اینکه اخوت ایمانی چیه و حتی اون جایگیری روابط قومی قبیله‌ای یا خانوادگی کجاست و نسبتش با ایمان چی میشه، اون دیگه بحث دیگری است. نکته بعد قوام نسل، قوام مال هست. علامه از اینجا شروع میکنند که اموال اولا متعلق به خداونده و خداوند این اموال رو برای قوام، معاش و بقای همون نوع انسانی قرار داده، و یعنی این که اموال در خدمت قوام نسل انسانی هستند و کل نسل انسان، نه صرفا اشخاصی. لذا اموال را برای کل بشر وضع کرده و برای معاش اونها وضع کرده. پس اولویت مالکیت جمعی یعنی کل بشر بر مالکیت و اختصاص فردی وجود داره. اموال متعلق به کل بشره، اما نه اینکه همه بشر در همه اجزای این مشاعن مالک به معنای اینکه قوه تصرف دارن، اجازه تصرف دارن. خیر، اموال متعلق به همه است، اما برای تصرف اختصاص و ملکیت های خصوصی شکل می گیرن. این ملکیت ها مسئولانه و برای بقای نوع انسان و تأمین معاش کل انسانه. لذا آن چیزی هم که تابع در واقع مسئله باز توضیح داده صحبت میشه از این منظره که اولویت اینه که اموال برای مصالح جامعه است، نه صرفا برای عده‌ای خاص. خب نکته اینه، حالا اموال برای اینکه حفظ بشه، رشد کنه و پرورش پیدا کنه باید در اختیار و اختصاص عده‌ای قرار بگیره. لذا حتی بعضن مالکیت شخصی برای کسی است لیکن تصرف بهش نمیدیم. مثلا افراد سفیه که توانایی رشد و نمو و مال ندارن، مال رو ازشون میگیریم در اختیار قیمی میدیم که یا ولیی میدیم که بتونه باهاش کار کنه و رشد آفرینی کنه و بتونه خرج خود اون بکنه و برای معاش دیگران استفاده کنه، که اینجا علامه استناد میکنن به این آیه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، که در واقع اموال خود اون سفیهه ولی میگه اموالکم یعنی اموال شما، به معنای اینکه مال برای کل بشره. و از اینم القاء خصوصیت میکنن به این معنا که کلن در عرصه اجتماع چنین حکمی صادق است و همیشه باید کسانی که میتوانند بهترین استفاده رو بکنن و اون اموال رو حفظ کنن، مدیریت کنن، باید سرپرستی امور رو در دست بگیرن. حالا اینکه شیوه اختصاصش چه میشود اون یه حرف دیگه است، که بعضن در علم اقتصاد برخی از این تعبیر علامه و این آیه مفهوم کارایی رو به نحوی استنباط کردن. و نکته بعد اینه که خب اموال باید گردش کنن، چرخش داشته باشن، توزیع پیدا کنن، در اینی که حفظ میشن، رشد میکنن، هم مصرفش باید متعادل باشه و هم توزیع بشه تا معاش همه به نحوی فراهم بشه. چرا؟ چون این اموال و این اقتصاد در خدمت بقای نوع بشر بود. نکته سوم اینه که خود این ساختار و نظام اجتماعی و اقتصادی، اجتماعی به معنای مزیقش، اخصش، این نظام اجتماعی و اقتصادی در بین انسان‌ها به صورت خود به خود شکل نمی‌گیره و همیشه یه عده‌ای هستند که می‌خواهند خلاف فطرت و خلاف عدالت عمل کنند. پس یک قوه قاهره‌ای می‌خواهد که بتواند مسلط بر همه ابعاد جامعه بشه و اونو در مسیر حرکت و رسیدن به حقوقشون هدایت کنه. از اینجا مسئله قدرت و حکومت پیش میاد که این قدرت و حکومت هم لزوماً تصور دولت مدرن نباید ازش داشت. خب خود این قدرت و حکومت، حالا هر نوع شیوه اعمال قدرتی که باشد، بالاخره توسط حاکمانی و صاحبان قدرت این کار اتفاق میفته که دو شرط داره برای اونها. علامه می فرماید که ذیل آیه 247 سوره بقره، هم علم به مصالح و مفاسد حیات اجتماعی به تمامه برای اونها ضروریه، هم باید عالم به این مصالح و مفاسد باشن، هم قدرت برای حرکت دادن جامعه به سمت صلاح و سداد داشته باشن. خب این چیزی که ما ازش میگیم حکومت و ولایت تعبیر میکنیم، هم حیثیت در واقع حب داره و محبت داره که ولی به جهت شدت حبی که نسبت به موالیان خودش داره، تدبیر امور اونها رو در دست میگیره و واقعا در خدمت اونها کار میکنه، گرچه عملا ظاهرا قدرت داره ولی در این حال در خدمت اونهاست و این از زاویه حبه. و نکته دوم، این از زاویه قرابتی است که به اونها داره، یعنی به جهت شدت قربی که به اونها داره تصرف، مالکیت و تدبیر امور اونها را انجام میده. پس روح کلی سیاست در اسلام برای اقامه عدالت اجتماعی باید این گونه باشه. خب لکن در این تدبیر امور نکاتی وجود داره. یکی از مهمترین نکاتی که در این تدبیر امور وجود داره، اولا حاکمیت نسخه تشریع، یعنی ما برای برقراری نظام اجتماعی عادلانه و تحقق عدالت اجتماعی حتما باید از مسیر تشریع عمل کنیم و جریان رسالت. نکته دوم اینه که خب در این جریان رسالت چه چیزی تعبیه، یعنی در این نسخه چه جوری تعبیه شده تنظیم امور. نکته اینه که در این تنظیم امور قوام یافتگی جامعه محل توجهه و قوام جامعه هم متکی به تفاوت‌های فردیه و هم مبتنی بر وحدت جمعیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان‌ها با هم برابرند، غایت کمالی واحدی دارند. اینها درسته. اینکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم درسته، یعنی شرافت انسان‌ها به تقواشونه. لکن تنظیم و تدبیر امور اجتماع از مسیر تفاوت‌های اونهاست و این تفاوت‌ها به معنای بی‌عدالتی نیست و تکثر در جامعه انسانی از حیث اختلافات اجتماعی، از حیث اختلافات اقتصادی، از حیث اختلافات سیاسی به معنای چی؟ به معنای اینکه از بهره‌مندی های متفاوتی برخوردار بشوند، اینها اقتضای مصلحت اجتماع و حیات جمعیه و هیچ ربطی به مسئله تقوا، کرامت انسانی و برابری انسان ها در اصل انسانیت ندارد. خب جامعه از یک مبنای خانوادگی شکل میگیره، در این مبنای خانوادگی تا نهایتاً روابط عادی بین انسان‌ها انواعی از روابط اجتماعی حاکمه، ولی نکته اینجاست که در تمام این مراتب ایمان حاکمه. تمام احکام اجتماعی که میگوید تعاملات اجتماعی چگونه باشد، اولاً احکام ایمانی هستند، نه اولاً احکامی مبتنی بر رفاقت، مجاورت، خانواده دوستی و امثال ذلک. اسلام ابتداءً امری رو به عنوان امر عادلانه در نظر گرفته، لکن برای اینکه این امر زمان در واقع تحقق دقیق تری داشته باشه، در نسبت با طبیعت و خلقت انسان و فطرت انسان تعریف کرده و نکته اینه مثلا افراد در زندگی اجتماعی از پوشش بهتری برخورد در زندگی خانوادگی از پوشش بهتری برخوردارن، لذا اهمیت در واقع حفظ بسترهای خانوادگی و انسجامهای خانوادگی در اینجا پررنگتره در احکام. خب تمایزات اجتماعی وجود دارد، از خانواده شکل میگیره میره تا انواع روابط انسانی و موالات بین مؤمنان و انسانها. نکته اینه حالا افراد متکثرن به لحاظ خلقت فردیشون، به لحاظ تکثرهای اجتماعی هم بالاخره متفاوتن، هر کسی یه جوریه، لکن نکته اینه این تمایزها نه برای تفاخر بلکه برای تألیف، تعاون و انسجامه. یعنی انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی این تکثر ایجاد شده برای اینکه انسانها از مسیر تعاون با هم، تبادل با هم، تعارف با هم بتونن یک جامعه دیگری بسازن. در واقع اینها، این تکثر باید زمینه تعاون باشد نه زمینه تعارض و تفاخر. و اینجاست که در عین تکثر ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا زمینه در واقع کرامت بیشتره، تقوا به معنای کرامت بیشتر انسان هاست. در اصل انسانیت هم همه با هم برابرند. پس اساساً از منظر اسلامی برابری مطلق خلاف فطرت و خلاف فطرت جمعی انسانیه، و لکن این تفاوت و این تکثر نباید منجر به تفاخر و تعارض بشه، باید منجر به انسجام بیشتر بشه. این نکته هم در تعاملات اجتماعی صادقه، هم در تعاملات مالی و سیاسی، یعنی هم زاویه قدرت، هم زاویه ثروت و هم زاویه پیوندهای اجتماعی. تفصیل این نکته از بررسی بیشتر تفسیر شریف المیزان و آثار دیگر علامه قابل تحقیق و بررسی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.